بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی قدس سره در این راه سوم مرحوم آخوند آمدن احتمالاتی رو ذکر کردن و جمیع احتمالات رو مورد مناقشه و اشکال قرار دادن. احتمال اول رو دیروز گفتیم. احتمال دوم می‌فرمایم که اگر مراد شما از این راه سوم این هست که حکم واقعی عنوان انشائی رو داره و حکم ظاهری عنوان فعلی رو داره و با این بیان بخواهید رفع تنافی و محذور بکنید، محذور اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین یا طلب ضدین بین دو حکم فعلیه. اما اگر آمدیم گفتیم حکم واقعی انشائیه و حکم ظاهری فعلیه، این محذور برطرف میشه. مرحوم نائینی میفرمایند اگر مرادتون این باشه این هم اشکال داره. در بیان اشکال میفرمایند تفکیک بین انشائی و فعلی در ما نحن فی امکان نداره و صحیح نیست. یعنی ما در موارد دیگر بین حکم انشائی و فعلی تفکیک میتونیم بکنیم، اما در ما نحن فی که یک طرف حکم واقعیه یک طرف حکم ظاهریه تفکیک در اینجا صحیح نیست. حالا بیانشون چیه؟ خوب دقت بفرمایید. می‌فرمایند که ما این احکامی که در شریعت داریم این احکام لیست الا احکاما فعلیتا حقیقیا على موضوعات هم مقدر وجوداتها. ما احکامی که در شریعت داریم به نحو قضیه حقیقیه، قضیه حقیقیه یعنی احکامی که به مرحله فعلی رسیدن و فرض شده وجود موضوعات اونها و تقدیر گرفته شده وجود موضوعات اونها. فعلیت این احکام به فعلیت موضوعات. اگر یک حکمی موضوع او فعلی شد خود حکم هم به فعلیت میرسه. اگر موضوعش فعلیت پیدا نکرد حکم به مرحله فعلیت نمیرسه. مثالش در همین آیه شریفه حج. این آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا برای اون کسی که مستطیع نشده این حکم در مرحله انشاء. الان کسانی که مستقیم میشتن وجوب حج به نحو انشائی برای اونها جعل شده. اما اگر مستقی شدن، این وجود برای اونها فعلیت پیدا میکنه، یعنی فعلیت حکم متوقف است بر فعلیت موضوع. اون وقت میفرمایند در مانحنفی شما موضوع رو چی قرار میدید؟ اگر در مانحنفی شارع در لوح محفوظ وجوب را برای نماز ظهر جعل بکند، مشروط به این که اماره برخلاف او قائم نشه، یعنی در موضوع عدم قیام اماره که اماره همین حکم ظاهریه، در موضوع عدم قیام اماره در خلاف واقع اگر عقد شده باشه، این سر از تصویر در میاره. معناش این شاره در واقع نوشته نماز ظهر واجبه مگر بر کسی که اماره بر خلاف برای او قائم بشه، یعنی عدم قیام اماره بر خلاف در موضوع حکم واقعی قید شده. خب این معناش اینه کسی که اماره بر خلاف در نزد او قائم بشه دیگه نماز ظهر بر او واجب نیست و هازا تصریح. اگر بگید که شارع وجوب رو برای نماز ظهر مطلقا جعل کرده، چه اماره بر خلاف باشه چه نباشه، یعنی عدم قیام اماره بر خلاف در موضوع حکم واقعی عقد نشده، نوشته نماز ظهر واجبه، پس اگر این در موضوع نیست باید این حکم فعلیت داشته باشه، دیگه دخالتی در فعلیت حکم نداریم. چون ما میگیم فعلیت حکم به فعلیت موضوعه، اگر یک قیدی یا شرطی در موضوع عقد شده تا مادامی که او محقق نشده باشه اون حکم فعلیت نداره، اگر عقد نشده بدون او فعلیت داره. و بالجمله و خلاصه این که تخلف حکم از موضوع محال، یعنی اگر یک حکمی موضوعش فعلیت داشت محال است که بگیم این حکم فعلیت نداره. اون وقت شما مرحوم آخوند از یک طرف میفرمایید این عدم قیام اماره بر خلاف، نه این در موضوع حکم واقعی عقد نشده، برای اینکه خودتونم میدونید که اگر در موضوع عقد چی لازم میاد، تصویر لازم میاد. خب حالا که عقد نشده پس باید حکم واقعی فعلیت داشته باشه. چرا میدونید حکم واقعی انشائیه؟ معقول نیست. پس ببینید خلاصه اشکال مرحوم نائینی اینه که اگر ما در موارد دیگر بتوانیم بین مرحله انشا و مرحله فعلیت تفکیک کنیم، مثل همون مثال هشت که عرض کردن، اما در مانحنفی که یک طرف حکم واقعیه یک طرف حکم ظاهری، اینجا نمیتونیم یکی رو انشایی قرار بدیم یکی رو فعلی قرار بدیم، برای اینکه یک فرضش تصویر لازم میاد، یک فرضش هم اون حکم واقعی لیست الا فی فعلیات. غیر از فعلیت و دیگری ندارد. بعد فرمودن که این بیان ما منحصر به این نیست که ما احکام شرعیه رو قضایای حقیقیه بدونیم، حتی روی این مبنا که احکام شرعی به عنوان قضایای خارجیه است، باز همین بیان صحیح و صادقه. این خلاصه اشکال نائینی بر مرحوم آخون روی این احتمال دوم در کلام مرحوم آخون. حالا قبل از این که وارد احتمال سوم بشیم، مرحوم آخون در کتاب کفایه بعد از این که این راه سوم رو بیان می کنن فرمودن که بعد از اینکه این راه سوم رو بیان می کنن، عبارتشون قریب به این معناست که طبق این راهی که ما بیان کردیم دیگه اون راهی که مرحوم شیخ اعظم انصاری در رسائل طی کردن او نیازی به او نیست و اون راه صحیحی نیست. میان از مرحوم شیخ دو راه ذکر میکنند. یک راه اینه که شیخ در رسائل فرموده بگیم حکم واقعی انشائیه، حکم ظاهری فعلیه. مرحوم شیخ در رسائل دو راه برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ذکر کرده. راه اول این که بگیم حکم واقعی عنوان انشائی رو داره و حکم ظاهری عنوان فعلی رو داره، و آخوند می فرماید این حق باطله. خود مرحوم آخوند اشکال کرده بگیم، و اشکالی که کرده اینه، می فرماید اگر حکم واقعی در مرحله انشا باشه، شما اگر علم به اون هم پیدا بکنید لزوم انتصال نداره، چون وقتی یک حکمی به مرحله فعلیت، مرحله بعث و مرحله زجر تحریک در مقام تحریک نباشه بالفعل، شما بدونید حکم انشائی هست. که حالا مثال مثلا برای حکم انشائی در زمان ما میگه اگر مجلس تصویب بکنه در مرحله انشائه، تا دولت هنوز ابلاغ نکرده به فعلیت نرسیده. علم به این حکم انشائی برای شما لزوم امتثال نمیاره. خب حرف اینه و مطلب اینه. از مرحوم نائینی تعجبه، با اینکه خود مرحوم آخوند بعد از راه سوم میاد راه شیخ رو بیان میکنه و همین راه شیخ که بگیم حکم واقعی انشائیه، حکم ظاهری فعلیه، و اون رو مورد مناقشه قرار میده. و چطور مرحوم نائینی میاد این احتمال رو در کلام مرحوم آخوند میده؟ آیا ایشون میخواد بگه که یک انشائی غیر از اون انشائی شیخ، یعنی یک انشائی که منافات با لزوم امتثال در فرض علم به او رو نداره؟ خب این نیست دیگه در عبارت مرحوم نائینی. اینجا یک نکته‌ای که وجود داره، خب حالا اون شک سوم رو بیان بکنیم. مرحوم نائینی می فرماید که اگر مرحوم آخوند مرادش این باشه که حکم واقعی فعلیه، حکم ظاهری هم فعلیه، هر دو فعلیه، منتها واقعی فعلی غیر تامه، غیر منجزه، ظاهری فعلی منجزه، می‌فرماید اگر مرادتون این باشه، اشکالش این است که منجز بودن و نبودن از مراحل حکم نیست. منجز بودن و نبودن یک حکم عقلیه. عقل میگه اگر به این حکم علم پیدا کردی و این حکم به تو رسید، موافقت کنی ثواب، مخالفت کنی عقاب. تنجیز از مراحل و مراتب حکم نیست. ما الان میخواییم در مرتبه حکم بین این دوتا جمع بکنیم، بگیم بین این حکم واقعی و ظاهری در مرتبه حکم چگونه جمع میشه. لذا میفرمایم این اشکال این وقت سوم هم وقت درستی نیست. تعبیری که دارم میفرمایم که تنجز قابل جعل نیست و از مراتب حکم نیست و از احکام عقل، در حالی که ما تنافی بین دو حکم فعلی در مقام جعل داریم در اینجا. خب ملاحظه فرمودید که مرحوم نائمی آمده سه احتمال در عبارت مرحوم آخوند داده و نظریه نهایی مرحوم آخوند در جمع بین حکم واقعی و ظاهری همین راه سومه. راه اول و دوم موازی با اشکالات عزیزه بود، نظریه نهاییشون همین راه سومه. بالاخره باید چی گفت و چگونه آمد کلام مرحوم آخوند رو تفسیر کرد و ببینیم اصلا واقعا مراد مرحوم آخوند چیه. در این راه سوم در بعضی از عبارات کفایه در این بحث و جاهای دیگه ایشون تعبیر کرده فعلیت من جمیع الجهات و فعلیت من غیر جمیع الجهات، یعنی خود آخوند مخصوصا با اون چی که میاد در مقابل شیخ می ایسته. آخوند می فرماید هم حکم واقعی رو باید بگیم به مرحله فعلیت رسیده، هم حکم ظاهری رو باید بگیم به مرحله فعلیت رسیده. منتها میخوام فعلیت رو دو جور بکنن، فعلیت رو میخوام دو جور بکنن. حالا این دو نوع به چه نحویه؟ یعنی ما در برابر کلام مرحوم نائینی به نائینی عرض میکنیم نه آخوند مرادش شأنیت، نه مرادش انشائی بودنه. اینا رو بذارید کنار، ببینیم آخوند دو تا حکم فعلی رو میخواد در اینجا تصویر بکنه. این دو تا حکم فعلی چه فرقی ما میتونیم بینشون قائل بشیم؟ و عرض کردیم وقتی به عبارات امام رضوان الله علیه در انوار الهدای مراجعه می کنیم، ایشون هم می فرماید ان للفعلیه مرتبتین، فعلیت هم دو مرتبه داره، یکی فعلیت من قبل المولا، یکی فعلیت من قبل المکلف. پس بیاییم یه مقدار این رو روشن‌تر کنیم تا دیگه این اشکالات نائینی وارد نشه. ما حرف مرحوم آخوند رو خوب بفهمیم. مرحوم آخوند مسلم مرادش از حکم واقعی و حکم انشائی نیست و اونچه که مرحوم نائینی آمده بیان کرده به عنوان احتمال دوم اصلا مراد مرحوم آخوند چنین چیزی نیست. تا شما گیرید بگید در مانه نفی تفکیک بین انشاء و فعلیت نمیشه، پس چیه مراد مرحوم آخوند؟ مراد مرحوم آخوند از اون حکم واقعی فعلیتیش که تمام شرایط لازمه برای فعلیت یک حکم محققه، الا این قصوری که از ناحیه مکلفه. تمام اون چه که برای این که یک حکم به فعلیت برسه موجوده الا همینجه. حالا ببینیم مولا در لوح محفوظ نماز ظهر واجب کرده. میپرسیم آقا این فقط در مرحله انشاء؟ میگیم نه، از انشاء یه مرحله بالاتره، یعنی به مرحله تحریک رسیده، به مرحله بعث و باعثیت رسیده. در مرحله انشاء ما هنوز تحریکی نداریم، فقط یک حکم انشائیه. انشاء مثل این است که بگیم آقا در اینجین قانون هست، اما هنوز به مرحله فعلیت و تحریک نرسید. مولا این حکم رو به عنوان وجوب صلات ظهر اینو به مرحله فعلیت رسونده، منتها این مولا از این طرف ملاحظه میکنه که دست مکلف از رسیدن به این کوتاه، گاهی هم مکلف به این میرسه. این چلی نیست که حالا مکلف هم هرگز به اون حکم نرسه. ملاحظه میکنه که مکلف گاهی میرسه گاهی نمیرسه. میگه خب حالا اگر رسید به این حکم، این حکم که فعلیه، فعلیه تام میشه، یعنی دیگه موافقتش هم ثواب، مخالفتش هم عقاب، اما من یه فکری بکنم بر این که اگر این مکلف نرسید و نسبت به این حکم شک داشت، یه چاره‌ای باید برای او من اندیشه بکنم، میاد حکم ظاهری رو جمع میکنه. این حکم ظاهری در ظرف نرسیدن به اون حکم واقعیه. نمیخواییم بگیم از اول حکم واقعی صلات ظهر رو خدا برای عالم قرار داده، چون مکرر گفتیم احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل. همون حکم صلات ظهر همون هم فعلیت برای این جاهل هم داره، ولی اون وقتی جاهل به اون نمیرسه و دستش از او کوتاهه و شارع خودش میگه من یک چاره‌ای در اینجا باید اتخاذ بکنم، میاد حکم ظاهری رو جعل میکنه. این حکم ظاهری فعلی میشود در حق این جاهل، منتها حالا این جاهل به واقع نرسیده، این فعلیت من جمیع الجهات داره. پس ببینید طبق این بیان حکم واقعی انشائی نیست، فعلیه، ولی فعلی هست که علمم در او دخالت نداره، ولی چون علم دخالت نداره میگیم این حکم واقعی وجوب صلات ظهر مشترک از بین العالم و الجاهل. اما بالاخره شارع میدونه که مکلفی یه عدهشون به این نمیرسن، حالا که میدونه به این نمیرسن، این نه به این معنا که بگیم علم در دخالت داره، نه علم دخالت نداره، دیگه خب حالا که نمیرسن این رو فعلی قرار میدم به این معنا که اذا وصل مکلف الی، لو وصل مکلف الی، این مقدمه بر اون حکم ظاهری، اما اگر لم یصل اون حکم ظاهری برای اون فعلیت داره. حالا باز روشن‌تر بگید، دقت کنید آقا، این نکته در کلمات امام رضوان الله علیه هست، در کلمات مرحوم شهید صدر هم هست. من فقط در این دوتا کتاب این دو بزرگوار دیدم. ببینید مولا وقتی در واقع یک حکمی رو به عنوان حکم فعلی تجلی میکنه، خب میگه الان اونی که من میخوام مکلف انجام بده نماز ظهره، فرقی هم بین جاهل و عالم نیست، اما میدونه عده کثیری از مکلفین به این حکم نمیرسن. اینجا چند تا راه برای مولا بازه. یه راهش این است که مولا بیاد احتیاط واجب بکنه، یکی حکم من اینه صلات و ظهر واجب کن، هر کسی بهش رسید صدقه، اگر کسی بهش نرسید، اگر کسی جاهله، کسی شاکه، بره احتیاط بکنه. مولا میتونه از احتیاط رو لازم بکنه. یه راه اینه، یه راه اینه است که بیاد یه خود کار رو برای مردم آسان‌تر کنه، چون احتیاط مشکله. راه رو که میخواد آسان بکنه این است که بگه به امارات عمل بکنه، به این احکام ظاهریه عمل بکنه. عقل میگه این دو راه جلوی مولاست. حالا اگر یک حکم واقعی در مرحله انشا باشه، در مرحله انشا دیگه راه اول داره مولا مسدوده، مولا حق نداره بیاد احتیاط بکنه. احتیاط در جاییست که حکم در نزد مولا به چه مرحله ای برسه؟ فعلیت برسه. اما اگر یه حکم انشاییه، ما میگیم احکام انشاییه ای داریم که در زمان ظهور به فعلیت میرسه. احکام انشایی اقتضای احتیاط نداره. احتیاط در جاییست که یک حکمی در نزد مولا به مرحله فعلیت برسد، مولا نخواد ملاک این حکم از دست مردم فوت بشه، به خوب احتیاط کنیم. پس احتیاط خودش امکان جعل احتیاط ها، ببینید که راه برای مولا بازه. امکان جعل احتیاط و امکان حسن احتیاط کشف از این میکنه که این حکم در نزد مولا به چه مرحله ای رسیده؟ فعلیت رسیده. کشف از این میکنه حکم از طرف مولا فعلیتش تمامه، لذا تعبیر میکنیم به فعلیت من قبل مولا. این فعلیت من قبل مولا معناش و توضیح همین بود که من عرض کردم. اما از ناحیه مکلف و مکلف شاکه فعلیت من قبل مکلف نداره. اونجایی که مکلف هم بیاد عادل به اون حکم واقعی بشود، این فعلیت من قبل مکلف پیدا میکنه. مقصود مرحوم آخوند اینه. اصلا مرحوم آخوند مرادش این نیست که ما بیاییم بگیم اون حکم واقعی انشاییه، اون حکم واقعی شعنیه، یا حتی این احتمال سومی که نهایی میفرمون. آخون نمیگه مثلا تحجز اینها رو نمیخواد بگه. بله البته اگر یک حکمی فعلی من جمیع الجهات شد به مرحله تحجز هم میرسه، ولی مقصودش اینجا مرحله تحجز نیست. خود فعلیت و باعثیت و مرحله تحریک، این گاهی من قبل مولا، گاهی من قبل مکلفه. این مقصود مرحوم آخونده. حالا شما عباراتی کفایه رو ببینید. خب خیلی آخوند موجزگویی کرده در کفایه در همین رابطه. حالا که مقصود آخوند روشن شد، ببینیم آیا در این کلام که عرض کردم مختار امام بزرگوارم همین نظریه است، آیا این نظریه درسته یا نه؟ فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.